پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خدا و سلام. با برنامه تاریخ ادیان، کاری از گروه اندیشه و حکمت شبکه معارف، در خدمت شما گرامیان هستیم. برنامه امروز در دو بخش تقدیمتان خواهد شد. در بخش نخست به بررسی دوره کلاسیک، سومین دوره از تاریخ هند و حوادث آن می‌پردازیم و در بخش دوم چهارمین دوره از تاریخ هند، یعنی دوره معاصر را بررسی می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. با روی کار آمدن آیین بودا و حمایت برخی از سلسله‌های حکومتی، برای مدت این آیین در سرزمین هند میداندار بود تا جایی که آیین هندو برای چند قرن منزوی شد. اما سرانجام از سال 500 میلادی این اوضاع تغییر کرد و بر اثر انحطاط داخلی نظام بودایی این آیین از رونق افتاد. در همین زمان بود که عالمان هندو به تبیین نو از مبانی سنتی همت گماردند و به این آیین رونقی دیگر بخشیدند. تاریخ ایجاد مکاتب فلسفی بسیار قبل از این دوره بوده و حتی برخی از این مکاتب در دوره حماسی و شاید قبل از آن به وجود آمدند. اما در هر حال از حدود سال 500 تا 1000 میلادی را باید دوران شکوفایی مکاتب فلسفی آیین هندو به شمار آورد. در این دوره که به دوره کلاسیک معروف است، شخصیت‌های برجسته‌ای مبانی آیین هندو را به گونه‌ای نظاممند، تبیین و مکتب‌های فلسفی ایجاد کردند. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم. ایشان درباره دوره کلاسیک و حوادث مهم این دوره که عبارت است از مبارزه هندوها با آیین بودا، تفکیک این آیین از آیین هندو و پیدایش مکاتب فلسفی سخن می‌گویند.
در برنامه‌های قبل در ارتباط با دو دوره مهم در تاریخ هند، یعنی دوره ودایی و دوره حماسی صحبت کردیم. اینک به دو دوره دیگه در تاریخ هند می‌پردازیم که این دوره ها هم از اهمیت فوق‌العاده خودشون برخوردار هستند. دوره سوم در تاریخ هند دوره کلاسیک هست که در این دوره حوادث مهمی در تاریخ هند شکل گرفته. یکی از حوادث مهم در این دوره مبارزه هندوها با آیین بودا هست که در اواخر این دوره متوجه هستیم که می‌بینیم که آیین بودا به طور کلی از هند رخ می‌بنده و از هند میره و جای پای خودش رو در آسیای شرقی و کشورهای چین و ژاپن پیدا میکنه. پس یکی از حوادث مهم در دوره کلاسیک در حقیقت نابود شدن و از میان رفتن آیین بودا از هند هست. اما مهمترین حادثه علمی در دوره کلاسیک پیدا شدن مکتب‌های فلسفی هست که 6 مکتب فلسفی مهم در آیین هندو که اکنون بسیار مورد توجه هستند و مباحث و تحلیل‌های این مکتب‌های فلسفی مورد دقت محققان غربی و شرقی قرار گرفتند، در این دوره پدید آمدند. دوره کلاسیک را به دو دوره میشه تقسیم کرد، یکی توتره‌ها و دیگری دوره مکتب‌های فلسفی، که اینک به توضیح مختصری در ارتباط با این دو محور و دو قسمت دوره کلاسیک می‌پردازیم. اما دوره سوتره ها، همونطور که اشاره کردیم، یکی از آثار مهم هندویی اوپانیشادها هستند. اوپانیشادها یک سری کتاب‌های عرفانی هستند که در دوره ودایی و در اواخر دوره ودایی پدید آمدند. خب دوره حماسی تأثیر مهمی در فراموش شدن این آثار داشت، یعنی این آثار کم کم از فرهنگ و ادبیات هند به گوشه و کناری رفته و دیگه خیلی مورد توجه نبودن. از اونجا که اوپانیشادها کتاب‌های مفصلی بودن، یک سری از دلسوزان و محققان هندویی برای اینکه این آثار را دوباره مطرح کنند، اونها را در قالب یک سری کتابچه و نوشته‌های مختصر که در حقیقت اختصار یافته و مختصر شده همه اوپانیشادها بودن، دوباره در دسترس قرار دادن و دوباره منتشر کردن. از این رو از حدود 200 قبل از میلاد کم کم نوشته‌های در میان هندوها و در میان جامعه هندی پدید اومد که معروف به سوتراها هستند و این سوتراها در حقیقت خلاصه و مختصر اوپانیشادها هستند. بعدها یک سری از محققان و یک سری از متفکران هندویی مثل شنکرا و رامانوجا و افراد دیگری که در حقیقت 6 مکتب فلسفی هندویی به اونها منصوب هستند، اینها اومدن و بر اساس این متون سوتراها مکتب‌های فلسفی را پدید آوردند. پس اگر بخوایم در یک تقسیم بندی دوره کلاسیک هندویی را تقسیم بندی بکنیم، از حدود 200 قبل از میلاد تا حدود 400 قبل تا حدود 200 میلادی دوره سوتراها هستند و از 200 میلادی به بعد کم کم مکتب‌های فلسفی پدید میان تا حدود 800 و 900 میلادی، یعنی تا اواخر هزاره اول میلادی تقریبا دوره کلاسیک به پایان میرسه و مکتب‌های فلسفی هندویی شکل می‌گیرند.
همانطور که گفته شد، در پایان دوره کلاسیک مکتب‌های فلسفی هند شکل گرفتند. گفتنی است مراد از فلسفه هند اندیشه ورزی و تعقلات حکیمان وارسته و فرزانه ای است که در سرزمین هند بر پایه قبول یا نفی مرجعیت وداها به بنیاد افکنی نظام‌های فلسفی منسجم با اجزایی سازگار دست یازیده و کوشیده‌اند که به پرسش‌های بنیادین انسان درباره مفاهیمی مانند خدا، کائنات و پیدایش آن، چیستی معرفت، چگونگی نیل به آن و ابزار معتبر معرفت و شناخت، ماهیت زندگی نیک و راه‌های رسیدن به آن و غایت زندگی انسان پاسخی عقل پسند و مستدل ارائه دهند و این پاسخها را از راه منطق به اثبات برسانند. چنان که گفتیم، اساس اندیشه‌های دینی و فلسفی هندی بر پایه رد یا قبول مرجعیت و اعتبار وداهای چهارگانه استوار است. بنابراین درست است که فلسفه ماهیتاً مقوله عقلانی است، اما در هند هم آرای فلسفی بر پایه متون مقدس شکل گرفته و همین که غایات فلسفه دین مدارانند. از این رو استدلال‌ها و احتجاج‌های عقل پسند و استفاده از ابزارهای منطقی صرفاً راه را برای اثبات اندیشه‌ها و آموزه‌های دینی هموار می‌سازد. بر اساس معیار قبول یا رد وداها، 9 مکتب فلسفی عمده در هند پدید آمدند که از این میان 6 مکتب مرجعیت وداها را پذیرفتند که آستیکه خوانده می‌شوند و 3 مکتب آن را رد کردند که ناستیکه نامیده می‌شوند. انوترو پوریش دم سارتی ستها دیو منوستان. برخلاف اینکه از پیدایش و تحولات مکتب‌های فلسفی در غرب آگاهی نسبتاً دقیقی داریم، زمان پدید آمدن فلسفه‌های هندی بر ما دانسته نیست. یکی از علل این امر از بین رفتن آثار کهن و اولیه این مکتب‌ها بوده است. علت دیگر آن است که فلاسفه هندی مجموعاً هیچ علاقه‌ای به ذکر نام خود و شرح زندگی و آثارشان نداشتند. بعضی معتقدند مکتب‌های فلسفی هند در زمان‌های میان قرن‌های دوم تا ششم قبل از میلاد پا به عرصه وجود گذاردند و تا قرن دوم میلادی به عنوان یک منظومه منسجم تثبیت شدند. مکاتب فلسفی هند به موازات و شانه به شانه هم رشد کردند. به تدریج و در گذر زمان و در پی پیدا شدن فیلسوفان نو که هر یک در اثبات دیدگاه‌های مکتب خود و نقد و رد دیدگاه‌های مکاتب دیگر اثری تازه آفریدند، اصول و خطوط هر مکتب آشکارتر و تفاوت آن با دیگر مکتب‌ها روشن‌تر شد.
اما اینکه مکتب‌های فلسفی هندویی در حقیقت در چه رابطه‌ای شکل گرفتن، میشه گفت که دوره‌ی کلاسیک، دوره‌ی اوایل دوره‌ی کلاسیک، یعنی 200 قبل از میلاد، دوره اوج آیین بودا و مکتب‌های فلسفی بوداییه. بوداییان بعد از یک دوره‌ای که آیینشون کم کم شکل گرفت، به سوی فلسفه و در حقیقت تحلیل‌های فلسفی مکتب خودشون روی آوردن. یکی از کتاب‌های مهم بودایی به نام ابی دمپدا در این ارتباط شکل گرفت که تحلیل‌های مهم روانی از وجود انسان و حقیقت وجود انسان در اون مطرح هست. مکتب‌های بودایی در راستای مقابله با آیین بودا پدید آمدند، یعنی بسیاری از متفکران هندویی از آیین بودا الهام گرفتند و اونها هم بر اساس مبنای هندویی اومدن و مکتب‌های فلسفی هند را پدید آوردند که در حقیقت این مکتب‌ها متعدد هستند ولی در قالب 6 مکتب فلسفی رده‌بندی میشن و روی اونها بحث میشه. پس یکی دیگر از دوره‌های مهم در آیین هندو دوره کلاسیک هست، یعنی دوره‌ای که در اون کتابچه‌های تحت عنوان سوتراها و مکتب‌های مهم فلسفی در رابطه با این سوتراها پدید اومدن. این مکتب‌ها در ارتباط با محاجه و احتجاجی که هندوان با بودائیان داشتن پدید اومدن و شاهد هستیم که با این کار خودشون توانستن در حقیقت ضربه های مهمی به آیین بودا وارد بکنن و آیین بودا را از دور خارج بکنن.
با آمدن عصر جدید و ارتباط هندوها با جهان خارج، تحولاتی در این آیین پدید آمد، بدان معنا که برخی از اعتقادات قدیمی یا به دست فراموشی سپرده شد یا کمرنگ شد. گفتنی است پس از حمله محمود غزنوی و ایجاد حکومت مسلمانان در هند، هندویسم دچار آشفتگی شد. هندوها از یک سو قدرت سیاسی را از دست دادند و از سوی دیگر با دین سرزنده و پویای اسلام روبرو شدند و بخش عمده‌ای از آنها که خود را در روحیه محاصره شدگی می دیدند، به تعصب دوگماتیسم، قشریت و ایجاد ساختار طبقاتی سخت روی آوردند. در نتیجه، اندیشه اوپانیشاد و گیتا، قصص هندو نظیر مهابهاراتا و رامایانا که از قدرت و افتخارات گذشته تاریخ هندو سخن می گفت، رواج یافت و اندیشه فلسفی متحجر شد. از نظر اجتماعی، شریعت مانو و نظام شدید طبقاتی کاستی حاکم گردید. این نظام موجب می شد هر کاست مواظب رفتار اعضای خود باشد و از آمیزش اجتماعی و ازدواج با دیگران بپرهیزد. اگر کسی از مقررات کاستی تخلف می کرد، با انزوای اجتماعی روبرو می شد. در برابر این گروه، شمار زیادی نیز با آغوش باز با تعالیم پویای اسلام آشنا شدند و به اسلام گرویدند. حجت الاسلام رستمیان در بخش سوم سخنان خود از حضور اسلام در دوره معاصر هند به عنوان یکی از ویژگی‌های این دوره می‌پردازند.
اما دوره آخر، یعنی چهارمین دوره در تاریخ هند، دوره معاصر هست. دوره معاصر دقیقاً، حالا تاریخ دقیقی نمی‌تونیم براش تعیین بکنیم، ولی دوره معاصر هندویی را تقریبا از اواخر هزاره اول میلادی تا حالا تاریخ گذاری میکنن، ولی یقینا ریشه ها و مقدمات اون قبل از این تاریخ فراهم اومده که به این دوره و خصوصیات و ویژگی های اون اشاره میکنه. یکی از مهمترین ویژگی های دوره معاصر هندویی که در حقیقت میشه گفت که یکی از عوامل مؤثر و مهم در پایان دادن به آیین بودا در هند بوده حضور اسلام در هند. تقریبا مسلمان ها از همان اواخر قرن هفتم هجری که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از فتوحات مختلفی که در ایران و روم داشتن کم کم به مرزهای هند رسیدند. در اینجا بد نیست که اشاره داشته باشیم به نام هند. محققان در بررسی‌هاشون میگن در حقیقت هند از سند گرفته شده و سند عربی شده و در حقیقت فارسی شده یه واژه‌ای به نام سیندو هست که همون رودخانه سند باشه که اکنون در و ایالتی هم به همین نام که اکنون در پاکستان هست. وقتی که ما از هند صحبت میکنیم و حضور اسلام در هند باید متوجه باشیم که نباید گول جدایی پاکستان را از هند بخوریم. هند در زمانهای قدیم در حقیقت هم مرز ایران بوده و پاکستان هم بخشی از هند به حساب میومده که در دوران اخیر پاکستان از هند جدا شده و کشور مستقلی شده است. از این جهت مسلمانان با حضورشون در ایران در حقیقت به مرزهای هند رسیدند و طی چند قرن مبارزه های مستمری که در زمان خلفای اموی و عباسی صورت گرفت کم کم جای پای خودشون را در هندوستان مستحکم کردند. خب پس یکی از حوادث مهم در دوره معاصر هندویی را باید حضور اسلام در هند بدونیم که این حضور هم از جهات سیاسی و هم از جهات مذهبی و دینی برای هند مهم و حیاتی بوده. خب در این دوره معاصر شاهد شکلگیری یکی از ادیان جدید به نام دین سیک هستیم در هند که این دین در حقیقت تحت تأثیر و التقاطی از آیین‌های اسلام و هندو هست، هرچند که سیک‌ها خودشون چنین چیزی را قبول ندارن و میگن که ما خودمون مکتب و آیین مستقل و دین مستقل هستیم، ولی نباید به این اظهارات خیلی توجه دقیقی کرد، بلکه اون چیزی که محققان در ارتباط با آموزه‌های این دو این آیین متوجه و شرح میدن اینه که آیین سیک در حقیقت آمیزه ای از آیین‌های اسلام و هندویی هست و از هر کدوم چیزی را گرفته و این هم دیگه آیین سیک را پدید آورده. پس یعنی یکی از تأثیرات مهم اسلام در فرهنگ هندویی همین پدید آمدن آیین سیک هست. دیگه از تأثیراتی که بالاخره تأثیرات خیلی مهم بوده اینه که فرهنگ اسلامی در کل جامعه هندو و فرهنگ هندویی پدید اومده. اگر ما می‌بینیم الان یک کشور مسلمانی به نام پاکستان از هند جدا شده و یک کشور پرجمعیتی را هم تشکیل میده، این حاصل حضور چند قرنی مسلمان‌ها در هند هست. همچنین پررنگ شدن اندیشه‌های توحیدی. در برنامه‌های قبل اشاره کردیم که در دوره اوپانیشادها یک دوره وحدت‌گرایی و توحید عمیقی در فرهنگ هندویی پدید اومد، اما در دوره حماسی این توحید به شکلی شکسته شد. یعنی ما در دوره حماسی که دوره ادبیات عامیانه و گرایش‌های عامیانه به دین هم هست متوجه این قضیه هستیم که اون توحید به نحوی شکسته میشه و مردم و جامعه بیشتر به سوی تجسم‌ها و تجسدهای خدا مثل کریشنا، راما و دیگران سیر میکنن. حضور اسلام در فرهنگ هندویی یک اندیشه های توحیدی را هم در حقیقت در میان هندوان گسترش داد و ما اگر میبینیم که آیینی مثل آیین سیک بر اساس اندیشه توحیدی و نفی هر گونه شرک و بت‌پرستی و توجه به مظاهر شکل میگیره، این تحت تأثیر آیین اسلام بوده. البته تأثیر توحیدی اسلام در هند تنها منحصر به آیین سیک نیست، و در کل فرهنگ هندویی این قضیه کاملا مشهود هست که اسلام به نحو خیلی مؤثری اون بنمایه های توحیدی که در خود فرهنگ هندویی وجود داشته را سمت دهی و جهت دهی کرده است. خب مسلمان ها البته همیشه رکته های مثبتی در هند نداشتند. ما متاسفانه بر اثر عدم لیاقت رهبران و اون پادشاهانی که در طول تاریخ بر مسلمان ها حاکم بودند، تأثیرات منفی برای اسلام در کل مناطق جهان و از جمله در مورد هند شاهد هستیم. یعنی بعضاً مشاهده میکنیم که روح مساواتی که در اسلام وجود داره و اسلام هیچ گونه نجات پرستی و در حقیقت تأثیر نجات در تبلیغ دینی و در امتیازهای مادی را نمیپذیره، ولی متاسفانه حاکمان، چه حاکمان اموی و چه حاکمان عباسی و چه بعداً ترکان و مغولانی که به نام اسلام در سرزمین های ایران و هند و کشورهای دیگه حکومت کردن، هیچ کدوم اون اساس و روح اسلام رو مراعات نمی کردن. و این مراعات کرد نکردن روح اسلام حقیقت ضربه های جبران ناپذیری برای گسترش اسلام در هند داشته. اگر یک حکومتی که کاملا بر مبانی اسلام مثل حکومت حضرت علی علیه السلام در هند و جای دیگه حضور پیدا میکرد، شاید امروز شاهد بودیم که کل هندوستان در پرتو اسلام و در زیر لوای اسلام بود. اما خب عملکرد بد حاکمان مسلمان باعث شد که یک گونه گریز از اسلام و احکام اسلامی پدید بیاد. با این حال با وجود رفتار بسیار بدی که داشتن، بسیاری از علمای از خود گذشته و بسیاری از عرفای اسلامی که در این زمان، یعنی از زمان فتوحات، در سرزمین هند حضور یافتند و توانستن روح اسلام را در این سرزمین گسترش بدن، توانستن که در حقیقت جاذبه های بسیار زیادی برای اسلام در میان هندوان فراهم بکنن و امروزه هم شاهد هستیم که چند صد میلیون هندویی و چند صد میلیون از در فرهنگ هندی به مسلمان و به اسلام گرایش دارند و مسلمان هستند و تعداد زیاد شیعه در هند حضور دارند که اینها مایه های افتخار اسلام هست.
یکی از مباحث مهمی که در ارتباط با هند و آیین هندو قابل طرح است، نقش مسلمانان در دینشناسی تطبیقی و شناخت هند و آیین هندوست. در تاریخ علم، مسلمانان از نخستین مللی بودند که به مطالعه علمی عقاید و ادیان ملل دیگر پرداختند. در این تلاش، علمای شیعه ایرانی در رأس همه قرار داشتند. غربیان معتقدند که خودشان نخستین گروهی هستند که به طور جدی به شناسایی و مطالعه ملل و فرهنگ‌های دیگر همت گماردند، اما واقعیت این است که هزار سال پیش از آنان علمای مسلمان با الهامگیری از رهنمود سیرو فی الارض فانظروا که قرآن کریم ارائه می‌دهد، به مطالعه ادیان دیگر پرداخته و کتاب‌های بسیاری در این زمینه تألیف کردند. در برنامه آینده در این خصوص بیشتر سخن خواهیم گفت. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما درباره برنامه هستیم. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت نشانی ما و 29-10-551 و 552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. تا برنامه آینده که باز هم از ویژگی‌های دوره معاصر هندویی خواهیم گفت، همگی شما گرامیان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حضرت حق نگهدارتان.